دقیقاً اوکراین غرب در شرق دور هستند. اینها رو نگه داشتن. من عرض کردم که این کمربند میانی انتهاش ژاپنه.
بله.
ببین این کمربند میانی از در واقع افغانستان که عبور میکنه میاد نپال، کامبوج و تایلند، تایوان، کره جنوبی و ژاپن. خب شما توی تمام این مدت یکی دو ساله شنیدید که در نپال یک انقلابی اتفاق افتاد، کامبوج و در واقع تایلند با هم درگیر شدن، بعد بحث خود کره جنوبی همچنان داغه
و ژاپن هم.
بله، اینها از خودشون اختیار چندانی ندارند میدونید که بخوان بازی دیگری بکنند. اگر داشتن استقلال کافی داشتند، استقلال کافی از کجا میاد؟ از انباشت میاد. ببینید ما امروز در ایران توانستیم در واقع سالیان سال موشک انباشت بکنیم. خب و این انباشت برای ما قدرت ایجاد کرده، استقلال ایجاد کرده. اونها این فرصت رو نداشتن که بتونن بازی مستقل بکنن.
بله.
اگر ژاپن در چنین شرایطی بخواد چرخش به شرق بکنه، توسط چین خورده خواهد شد. برای همین ناگزیره یعنی جوری مدیریتش کردن که در این وضعیت قرار بگیره که بازی به سمت غرب انجام بده. دست خودش نیست که بتونه این کارو بکنه. نهایتا دست خودشه که از تنش پرهیز بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، من که واقعا لذت ببرم و از دوستانم دعوت میکنم که در بخش سوم هم همچنان با صف سفید سرخ از رادیو جوان همراه باشن.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100.
اینجا سبز سفید سرخ از رادیو جوانه و تو بخش سوم گفتگو هم با دکتر علی پیروز بزرگوار، استراتژیست و کارشناس مسائل غرب آسیا، میخوایم بیان نکاتی در مورد مذاکره که اتفاق افتاد که خب برای ایران در بطن امر، نمیگم حالا در جلوی چشم، ولی در بطن امر یک نتیجه خیلی خوب داشت و اونم اعمال قدرت ایران به تیم مذاکره کننده و دولت امریکا بود. تا الان کسی این کار انجام نداده بود، کشور این کار انجام نداده بود، ولی برای اولین بار این اتفاق افتاد. اما یه نکته که وجود داره اینه که خب قدم بعدی امریکا چیه و ما باید چه واکنشی نشون بدیم، باید چه انتظاری داشته باشیم؟ خیلی هستن میخوان کسب و کار شروع بکنن، میخوان کسب و کارشون رو گسترش بدن، میخوان یه کاری انجام بدن، ولی خب الان دوچار یه سردرگمی هستن که خب چی میشه، تا کی ادامه داره و چطور اصلا ماجرا جمع میشه. یعنی یکی از مباحثی هم که مطرح در سطح جهان اینه که خب امریکا اصلا چطور میخواد این جنگ رو تموم بکنه، یا رژیم صهیونیستی چطور میخواد از صحنه این جنگ خارج بشه با این خرابکاریایی که کردن. و خب این شامل حال ما هم به عنوان یک ایرانی هم میشه دیگه. دلم میخواد که جناب دکتر پیروز عزیز نظر شما رو در این زمینه بدونم.
خواهش کنم. ببینید فرمایش شما کاملا متین و درست بود که این اولین بار بود که در طول تاریخ چنین اتفاقی میافتاد. یعنی در طول تاریخ امریکا که این 80 سال گذشته هژمونی جهان در دستش بوده، اولین باری هست که امریکا از یک کشور دیگری شکست میخوره و تلقی اینها این بود که ایران کشور ضعیفیه، یا به یک نحوی بازی شد که امریکا دقیقا در این بازی گرفتار بشه و این چنین تلقی رو بکنه و یک در واقع برآورد اشتباه اونا رو وارد یک جنگ بکنه که این شکست رو تجربه بکنند.
بله.
و ایران، ببینید هموطنان عزیزمون باید اینو بدونن که ایران برای تمام این مسیر به قولی جز به جزش این پلن رو بررسی کرده بود، سالیان سال روی مطالعه شده بود و برای همه این در واقع مراحل برنامه‌ریزی شده. شما تصور بکنید که خود انتخاب یمن در درون محور مقاومت یک اندیشه استراتژیک بسیار بسیار طولانی مدت بوده که این انتخاب صورت گرفته و الان اتفاق نیفتاده، این مال 20 سال پیشه.
بله.
یعنی جنگی که اکنون داره اتفاق میفته رو ما 20 سال پیش تمامش کردیم، از حیث استراتژیک اینو چیدیم و کار پیش رفته. حتی یک زمانی خود من تلقیم این بود که یعنی مشاوره هایی میدادم و فکر می کردم اینا دیده نشده، امروز میبینم که نه، مسئله ورای این هاست. اصلا مسئله جوریه که 50 قدم در آینده این وضعیت رو ایران دیده است. این به معنی نیست که ما صدمه نمیخوریم، اما یعنی جنگی صورت نمیگیره، ولی جنگ به معنی صدمه نیست. ببینید جنگ اصلا این جنگ برای آورده داره اتفاق میفته.
بله.
هممون دیدیم ایران با 70 الی 80 میلیارد دلار درآمد نفتی امروز تنگی هرمز رو داره که بیش از درآمد نفتیش میتونه براش آورده فقط از طریق تعرفه عبور و مرور داشته باشه. این تعرفه عبور و مرور انرژیه. وقتی میره وارد بحث تعرفه اوره، آلومینیوم، هلیوم و امور دیگه میشه، آورده های دیگه داره. فرض بگیرید برگردیم به قبل، به دهه 80، زمانی که هنوز اون تحریم های سنگین اعمال نشده بود، شرایط اقتصادی ما چی بود؟ ببینید یک باره ما نفت 140 دلاری داشتیم میفروختیم و اون شرایط اجتماعی رو شکل داده بود. حالا فکر کنید درآمد ما سه برابر، فرض این رو بگید که درآمد ما سه برابر میشه، فقط این سه برابره نیست. ببینید
کشور دیگه تمکین میکنن به نظرتون؟
باید بکنند، راه دیگه ای ندارن. ببینید الان شما میبینید که همشون دست بستند، از ژاپن، کره جنوبی، اروپایی ها،
تو ایتالیا، بله
ایتالیا، فرانسه، اسپانیا که دیگه کاملا همسو با ما، و اساسا همشون این دست بستگی رو دارند. یعنی حتی اگر علارغم میلشون باشه ناگزیرن همراهی بکنند. و تنگی هرمز ببینید معنیش چیه؟ اون چیزی که آمریکا رو داره آزار میده و در مذاکرات هم مطرح میکردن، میگفتن ما تحریم رو برمیگیریم، مثلا با تنگی هرمز تحریم معنی نداره،
اولا ما داریم تحریم میکنیم بقیه جا رو. الان فردا میتونیم به فرانسه بگیم یا دارایی ما رو آزاد بکن یا اجازه ورود رو از کشتیاتو نمیدیم، به همین راحتی.
دقیقا همین وضعیته. و این فقط نیست، شما اعمال قدرت سیاسی میکنید و شما میتونید از این اعمال قدرت سیاسی تکنولوژی بگیرید.
بله.
چیزی که قبل از این امریکا اجازه نمیداد. اونجا دیگه کشورها مجبورن برای منافع خودشون، یعنی تنگی هرمز داره غرب رو از حالت در واقع ما بهش میگیم یونایتد استیت دیگه، یعنی آمریکا به معنی آمریکا فقط نیست، این استیت های مختلف جهان رو این رهبری میکرد. امروز اون استیت ها دارن کم کم استقلال خودشون رو پیدا میکنن، یعنی مجبورن در این استقلال بازی کنن. خب این تفکیکه، یعنی اون امپریال بزرگ وقتی داره به شکل موزاییکی در میاد به سود شماست. پس بازارهای شما رو به رونق خواهد بود. درسته ما زیرساخت‌هایی رو از نفت داریم آسیب دیدن و اینها جبران خواهد شد. علاوه بر بحث قرامت، بحث خود تحریمیه که کنار میره، بحث درآمدهای مضاعفیه که اتفاق میفته و همه اینها رو آمریکا فقط در یه چیز داره میبینه. ببینید در این اتفاقی که رقم خورد به عنوان مذاکره، که ما از ابتدا هم میدونستیم که این اتفاق نمیتونه بیفته، هنوزم در دور بعدی که مذاکرات چک بگیره، الان امریکا اومده یک استراتژی دیگر رو بیازمایه و وقتی نتیجه نگرفت شرایط برای سخت‌تر میشه دیگه. ببینید قبل از جنگ ایران پیشنهادات بسیار عالی رو به آمریکا داد. آمریکایی‌ها فکر کردن که اون چیزی که شما دارید به ما میگید بخش کمی از اون 15 بندی است که ما از شما مطالبه کردیم، من همه رو میخوام. آمد جنگ کرد و ببینید منفی 15 رو شما در نظر بگیرید، الان ما مثبت 10 رو گذاشتیم جلو آمریکا. ببینید صفر نیستیم، ما صفر نیستیم، مثبت 10 رو پیشنهاداتی دادیم به آمریکا. حالا آمریکا اون رو قبول نکرده، برگشته میگه چی؟ میگه تنگی هرمز رو با همه داره کنیم، اورانیوم 460 کیلو به ما بده. خب این
یه نکته من دارم. یه پرانتز باز کنم بین گفته شما، شاید برای دوستان سوال باشه، خب این اورانیوم بدیم بره دیگه، حالا ما 60% 440 کیلو 460 کیلو چه تفاوتی برامون داره؟ ولی به نظر من همین 440 یا 460 کیلو اورانیوم 60% خودش به اندازه بمب اتم داره بازدارندگی ایجاد میکنه.
دقیقاً
اگه ما اینو بدیم بره، با وجود حالا 10 روزی که تا 2 هفته‌ای که پیش بینی میکنم تا ساخت بمب اتم، کما اینکه آقای دکتر آقای مدودف یه جمله خیلی جالبی رو گفت، گفتش که بیاریم توی سخنرانیش گفته بود که ایران بمب اتم رو داره،
گفتش که ایران توان اتمی داره،
توان اتمی داره، بله بله،
کفایت کرد برای جهان. فقط هم این نبود، ببینید شما به جای اینکه آزمایش گرم انجام بدید، میتونید پالسی بدید که طرف مقابل بدونه که نمیتونه شما رو هدف بمب هسته‌ای قرار بده.
ولی چرا الان دارن این ماجرا رو ادامه میدن؟
دقیقا. ببینید اونها برای مهار چین باید کمربند میانی رو مهار میکردن. امروز به نقطه‌ای رسیدن که نه تنها نتونستن مهار بکنن، بلکه یک قدرت جدیدی متولد شده، اون هم نه در ابعاد منطقه‌ای، در ابعاد جهانی متولد شده. حالا برای مهار این باید هر کاری که میتونن بکنن. ببینید هر این خود اصلا حمله به ایران قمار بود. من به دوستانی که میگن که آمریکایی‌ها دست به این کار نمیزنن، خودشون نمیزنن ولی اسرائیلی‌ها میزنن. اینها قمار رو انجام دادن و قمار بعدی رو هم میتونن انجام بدن. در صورتی این کار اتفاق نمیفته که اونها بدونن که اگر چنین اقدامی انجام دادند، ضربه برابر و حتی بدتر میخورن. من اینجا به عزیزان هموطنمون بگم، ببینید برای این مسئله کشور کاملا آماده است. این رو فراموش نکنم، من در برنامه قبلی هم به دوستان گفتم، امریکایی ها در سال 1974 زمانی که شاه اندکی متمایل شد به شوروی و از شوروی ما توانستیم صنایعی رو دریافت بکنیم، اونجا تهدید 52 نقطه‌ای که در دور قبلی هم ترامپ همون تکرار کرد رو گفت، 52 تا رو من با بمب‌های تاکتیکال خواهم زد و اسمشو گذاشته بودن تراکتور و مزرعه. یعنی چی؟ یعنی من اینجا رو شخ میزنم خیلی راحت. امروز هم وقتی چنین تهدیدی وجود داره، ببین امریکایی‌ها این که قدرتشون کاهش پیدا بکنه این رو اصلا نمیتونن بر بتابند. یعنی شما فکر کنید نیکسون وقتی میاد سخنرانی میکنه میگه که ما متاسفیم که نمیتونیم از اون خوشبختی بزرگ یک بار دیگه استفاده کنیم، یعنی بمب اتم. در شرایطی اینا بقاشون داره به خطر میفته، قدرتشون که کاهش پیدا کرده چی؟ الان بحث بقاشونه، میتونه این اتفاق بیفته. پس شما نیاز دارید که این در واقع ذخیره اورانیوم در واقع درصد بالا تو حد نگه دارید برای اینکه چنین اتفاق برای کشورتون نیفته.
درسته.
و تثبیت بکنید خودتون رو. ببینید این معادلات باعث شد که فکر کنید گوادر که رقیب چابهار متلقی میشد، امروز الحمدلله استارت خورد ولی در چارچوب ایران استارت.
بله.
بندر گوادر وصل میشه به ایران و ایران وصل میشه به ازبکستان.
بله.
یعنی خودش مستقیما از افغانستان عبور نمیکنه بره بالا. در چارچوب ایران عملیاتی میشه. از اون طرف در واقع انرژی که از طریق زمین، از طریق خط لوله از پاکستان میره به چین و اینها شرایط مالی ایران رو تغییر میده. من حتی به دوستان عزیزم میگم یا شما دیگه با ترس به جهان نگاه نکنید، شما با تیر مرد پارسی که دارد دور میرود به جهان نگاه کنید. یعنی برای گفتمان سازی برید شما.
زمان بندی براش چند نظر داره شما دکتر؟
ببین زمان بندی کل این معادله دو سال، این دو سال اخیره. بعد از این دو سالی که طی بشود، ایران نه فقط وارد کلوپ قدرت‌های بزرگ و کلوپ قدرت اتمی شده، بلکه ایران با در واقع نقطه ژئواستراتژیکی که داره. ببین رهبری عزیز حرف بسیار بسیار بزرگی زدند، من متاسفم که میگم رهبر شهید، اما ایشون حرف خیلی دقیقی زد.
یک دقیقه فرصت دارید.
ملت ایران مبعوث می‌شود.
بله.
ببین اینها شعار نیستا، اینها در جغرافیا داره اتفاق میفته، در میدان داره اتفاق میفته. ما دیگه از این قالب در واقع متأثر از غرب بودن هنرمندید، دیگه به جای اینکه برید سراغ اینکه من برم کانسپچوال آرت رو نمیدونم بادی آرت و اینا ویدیو آرت رو در قالب فرهنگ غربی من بیام اینجا در واقع متولد بکنم یا باز تکرارش بکنم یا کپیش رو بیام عرضه بکنم، دیگه نباید در این قالب باشی. شما باید در قالبی حرکت بکنی که تمدن ایرانی رو با عنوان پیشران جلو ببری. صنعتکاری همینطور، هر بخشی، بخش پوشش، بخش سبک زندگی، بخش علوم انسانی که بسیار بسیار مهمه، ما دیگه نباید در چارچوب اندیشه غربی کار بکنیم. ما باید در چارچوب اندیشه ایرانی بریم جلو. من اینو میگم که مخاطبین عزیزمون اینو درک کنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از خانم دکتر.
تمنا میکنم از شما.
من که لذت بردم، امیدوارم که تونسته باشیم. خواهش میکنم، امیدوارم که تونسته باشیم یه قدم مثبت رو به جلو برای افزایش آگاهی نسل جوانمون برداریم. خیلی بزرگواری کردید، ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم. یک نکته رو فراموش کردیم بگیم، اینکه در واقع نتیجه مذاکرات چی میشه. یه مذاکره دیگه هم اتفاق میفته، آمریکا یک مقداری دوباره خواسته‌های ما رو میپذیره، ولی در نهایت اونها این بازی جنگ رو همچنان خواهند داشت، ولی ما هم در واقع برگ‌های خودمون رو داریم، یعنی باب المندب رو داریم و میتونیم در واقع اون چهار مسیر در واقع انرژی که از خشکی‌ها میرن به دریای سرخ، اونها رو هم در واقع دچار انسداد بکنیم. میدان‌های گازی شرق مدیترانه هم همینطور، و اینا رو نباید نادیده بگیریم.
خب سایه جنگ که بر طرف میشه از کشور، فکر می‌کنید هم دو سال دیگه؟
به نظر من، با تعبیر من، در واقع بعد از تابستان امسال بسیار کاهش پیدا میکنه و بعد از تابستان سال آینده به کلی دیگه تمام خواهد شد.
انشاءالله. خیلی بزرگواری کردیم، ممنونم ازتون.
فدا شما، زنده باشید.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه سبز فید سرخ از شبکه رادیو جوان همراهی کردید. مراقب خودتون خیلی باشید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوی.
ببینه آشنای غربت تنهایی من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای مست و پرپیچ و خم عاشق به اقیانوس بی پایانه چشمان تو میریزم. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بی کران. رویای من، رویای من دنیای تو، در غربت عشقت منم زندانی تنهای تو. ای آرزوی ماندگار، ای حسرت بی انتها، در گیر چشمان تو
سلام به قلبای پر از احساس. اینجا حس تازه است، جایی که موسیقی حرفهای نگفتمون رو به زبون میاره.
چه بانگه نیمونه تو دل که یارو موردن با دریا تماشا میشینه سی لحظه ای که پا روی دستش بذاری یا جاشوی خستش تو شرجی که یک عمر پا رو شکسته حالا هم گرفته و میتازه موجی و میدونه عشقش نترسه نه ترس عشق جونی نه ترس عشق جونی نه
من مصطفی کارخانه هستم، مربی از فرق تیمای ملی والیبال ایران. میخواستم خواهش کنم که یه آهنگ از گرشاخان رضایی، دوست بسیار خوبم و خواننده بسیار وزین کشور ما، یه آهنگ دوست دارم از پیشون گوش کنم و هدیه کنم به همه طرفداراش و برنامه حس تازه.
فرصت بده شاید یه در رو هر دومون باشه، شاید تو این همه بنبست یه راه روشنم باشه. به هم فرصت بده، باید از این حال بعدم رد شم، قرارمون که یادت هست تا آخر عاشقت باشم. میترسم از دستت بدم، نفسم و ازم نگیر، من از همه عاشق ترم، عشقم رو دست کم نگیر. میترسم از دستت بدم، نفسم و ازم نگیر، من از همه عاشق ترم، عشقم و دست کم نگیر. تموم خستگی ها تو بذار رو شونه های من، تحمل کن که برگردیم سکوت سرد تو بشکن. چشاتو روی من وا کن، منو دوباره پیدا کن، منو شرمنده کن بازم یکم دیگه، مدارا کن. نفسم و ازم نگیر، من از همه عاشق ترم، عشقم رو دست کم نگیر. میترسم از دستت بدم، نفسم و ازم نگیر، من از همه عاشق ترم، عشقم رو دست کم نگیر.
پنجره وا کن جای دیوارای سنگی، کمک کن ساده تر رد شم از این آشوب دلتنگی. یه روز آتیش آتیشم، یه روز کوه یخ قلبم، خودم حتی یه وقتایی خودم رو هم نمیفهمم. شب موسیقی بارون کنار پنجره خیسم، بذار از عشق این چشمام یه شعر تازه بنویسم. یکم صحبت کن آهنگت به پیچ تو شب رویا، نگاهم کن که کم دارن یه عمری تو رو چشمان. میترسم از دستت بدم، نفسم و ازم نگیر، من از همه عاشق ترم، عشقم رو دست کم نگیر. میترسم از دستت بدم، نفسم و ازم نگیر، من از همه عاشق ترم،